معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم و روی موضوع بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث میکنیم. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود و شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. این برنامه بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه به نشر می رسد. برنامه را آغاز می کنیم، اما ابتدا خانم قریشی را به برنامه خوش آمدید می گوییم و ازشان می پرسیم که در قانون منع خشونت علیه زنان در مورد بد دادن دختران و زنان چی تصریح شده است؟
در ماده 25 قانون منع خشونت علیه زنان چنین آمده است که هرگاه یک شخص زن جوان یا دختر جوان را به ازدواج میته یا به نکاح میته، قسمی که ازدواج به شکل بد صورت میگیره، البته مطابق قانون مرتکبش به حبس طویل که کمتر از 10 سال نباشه محکوم میشه. و در حالت دومش، در ماده دوم قانون صراحت داره، کسی که وکیل، شاهد، مسلی و عاقد می باشه، عاقد همی موضوع بد دادن می باشه، یعنی حداقل به حبس متعدد محکوم می شه. یعنی این موضوع جنبه جزایی داره.
تشکر خانم فتانه. علل و عامل بد دادن دختران و زنان در افغانستان چی می تانه باشه؟
قسمی که بیشتر اشاره کردیم، متاسفانه که جرم یک عمل شخصی است، اما متاسفانه در جامعه افغانستان اکثرا زنها قربانی از خشونت های خانوادگی می شوند. به شکل، به طور مثال، هرگاه یک برادر مثلا یک فرد مقابل به قتل می رسانه، طرف مقابل به عوض از اینکه قاتل به پنجه قانون سپرده شد و تحت پیگرد قانونی قرار بگیره، به اثر مشکلات که بین دو خانواده به نزاع به میان می، به خاطر از اینکه بخوان ظاهرا همین موضوع را به حساب پایان ببخشن یا خاتمه ببخشن و منجر به مصالحه شوه، در اثر از همین مصالحه میتونن که اینا یک زن را به عنوان بد قربانی از این رسم و رواج های نادرست میکنن و این اثرات بسیار نادرست و ناگوار را در جامعه داره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، حال یک وقفه کوتاه داریم و فراموش نکنید که پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. ما در این برنامه روی بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث میکنیم. خانم فتانه، جرگه های قومی در بد دادن دختران و زنان در افغانستان چگونه نقش میتونه ایفا بکنه؟
قسمی که به شما معلوم است، اکثریت جرگه های قومی قسم چون در افغانستان رواج داره و تا هنوز هم ادامه داره، جرگه های قومی اکثریتش بر مبنای قانون نمی باشه و کسایی که تدویر کننده از این جرگه های قومی می باشن به خاطر از اینکه یک منازعه را از بین ببرن و مصالحه به میان بیاید، برخلاف آنچه که ما توقع داریم که مصالحه شوه، مصالحه صورت نمیگیره و متاسفانه چون اکثریتشون کسایی هستن خودشون بی سواد هستن، از قانون آگاهی ندارن، به از اینکه نمی جرم یا عملی که انجام شده، یعنی متهم به پنجه قانون سپرده شده، بر عوض از این، یعنی اینا اثرات بسیار منفی را بالای زندگی زنان و دختران دارن و اکثرا نمی جرگه های قومی سبب از این میشه، به عوض از اینکه منازعات به شکل مسالمت آمیزش حل و فصل شود، زنان قربانی از این منازعات میشن و به عنوان بد به خانواده مقتول داده میشن، در حالی که نمیتونه این پایان مشکلات بر یک خانواده باشه، بلکه یک آغاز مشکلات جدید بر یک خانم، دختر خانومه که قربانی بد شده میتونه باشه. و قسمی که ما و شما شاهد هستیم، تا هنوز متاسفانه این رسم رواج نادرست ما در اکثریت مناطق افغانستان ادامه داره، با وجود که جنبه جزایی هم داره، در قانون منع خشونت برش جزا هم پیش بینی شده، اما تا اکنون هم که مشاهده میکنیم این جریان داره و امیدوار هستم که اگر عاملین امش قضايا دقیقا ب... یعنی به محاکم سپرده شون، به مراجع زیرک سپرده شون، میتونیم که یک شاهد عزیز باشیم که ما بتونیم این خشونت بد دادن علی زنان و دختران کاهش بدیم.
خانم قریشی، کی ها مسئول هستند تا بالاخره به این مشکل که در افغانستان وجود داره نقطه پایان بگذارند؟
در قدم نخست ارگان‌های عدلی و قضایی یعنی مسئولیت دارن و در قدم دوم خانواده ها هستند، به خاطر از اینکه اکثریت نقش عمده را در خانواده و مو به حساب مسئولین خانواده، والدین و پدرها دارن نقش عمده را ایفا میکنن، به عوض از اینکه اینا مزعمی منازعات که در بینشان به میان می آید، منازعات بتونن به شکل به حساب به شکل میانجیگری و میانجیگری غیر رسمی یا عرفی یا به شکل جرگای قومی حل فصل بکنن، به نظرم بهتر است که اینا به مراجع عدلی و قضایی مراجعه بکنن، چون قبلا هم برتون ذکر کردم که جرم یک عمل شخصی است، قسمی که این موضوع هم در قوانین افغانستان در قوانین نافذش صراحت داره و همچنان در قانون شرعی آمده، بنابراین یعنی نمیشه که ما گناه یک نفر از کس دیگه بگیریم. در اینجا به نظرم این منازعات حل فصل نمیشه، بلکه دامن زده میشه و زیادتر میشه، و زمانی که همچی یک عمل جرمی صورت میگیره، طرف خانواده مقتول هم یعنی به نظرم اونا هم مقصر راستن، به عوض از اینکه به جرگه های قومی رو بیارن، بهتر است که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه بکنن تا از طریق قانون امو کسی که عامل از قضیه است یا قاتل می باشه رسما مورد پیگیری قرار بگیره، تا بتونیم که شاهد کاهش خشونت علیه زن و به ویژه موضوع بد دادن که هنوز هم ادامه داره باشه.
نتیجه پیوندایی که به اساس همی بد دادن به وجود میه چی خواهد بود؟ آیا مانند پیوندای دیگه که به اساس تفاهم صورت میگیرن نتیجه خواهد داشت و یا متفاوت هستن؟
طبیعی از قسمه که از نامش پیداست، اصلا بد یک مسکن دردآور است. مسکن ما شما بر تابلت میگیم که درد تسکین میکنه، اما متاسفانه بد دادن تعریفش قسمه است که درد افزایش میده. یعنی به این معنی او خانمی که شما فکر بکنین دختر خانمی که قربانی بد میشه، چون او در خانواده میره که یک پسر جوان خود از دست دادن و اعضای خانوادهش یکی از اعضای خانوادهشان به قتل رسیده، طبیعی است که با او برخورد خشونت آمیز از همینجا شروع میشه و یک زندگی کاملا غیر مترقبه میداشته باشه و حالات را سپری میکنه، خشونت هایی را شاهد میباشه که کاملا زندگی را بر از این زن چی میکنه در تنگی و در سختی قرار میده، و طبیعی است که اثر به نهایت منفی داره و سبب از این میشه که خانم منجر به زیاد خشونت های روانی بالای از خانم میشه، و به شکل از اشکال خانمایی که قربانی ازدواج بد یا ازدواج اجباری میشن، در حقیقت اونا کسایی هستن که بالاخره رای حل را که به خاطر حل مشکلات خود نمیبینن، ناگزیر هستن که دست به خودسوزی و خودکشی میزنن و فکر میکنن که نمی یگانه رای حلش باشه. یعنی طبیعی است دختر خانمی که به عنوان بد به عنوان عروس خانواده میره، به چش می اگر عروس به او دیده نمیشه، بلکه او قربانی ازدواج اجباری و قربانی بد دادن و یک رسم کاملا منفی میشه.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث کردیم. اگر در رابطه به حقوق اساسی و بشریتان سوالی در ذهن دارید و در جستجوی پاسخ آن هستید، با ما تماس بگیرید. با شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام خود را ثبت کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است مهناز پیروز. مهناز در هرات زندگی می کند و درسهای ابتدایی خود را در ایران خوانده و سپس از مکتب گوهرشاد هرات فارغ شده. از فاکولته حقوق و علوم سیاسی هرات گواهی نامه به دست آورده است. مهناز برای خودش یک رهبر بوده و کوشیده که زندگیش را در جهت مثبت دگرگون سازد. اینجا از او بشنویم که چه کسی در موفقیتش نقش داشته.
پدرم هست که در تقویت وضعیت های ما و تلاش برای که ما تحصیل بکنم نقش داشته. تدار می کنیم در جوامع ما، در خانواده های ما نقش عمده داره به عنوان یک نانآور در ساختار سنتی خانواده افغانستان. همیشه حرف اول برای گفتن داشته، اما سلامان زمانی که از فرزندان به خصوص دختر خود را حمایت بکنه، اون دختر میتونه خیلی موفق تر از سایر دخترایی که کمتر حمایت پدر خانواده دارن در جامعه عمل بکنه.
از حمایت خانواده مخصوصا پدرتان گفتین مهناز جان، با چالش‌های اجتماعی در جامعه افغانستان اگر بپردازیم، با چه چالش‌های اجتماعی برخورده اید؟
خب ما در جامعه افغانستان به خصوص در هرات که من زندگی کردم، در هرات که من تحصیل کردم و دارم کار میکنم، بسیار زیاد هست. هرات یک شهر ظاهراً فرهنگی هست ولی بافت به شدت سنتی و مذهبی داره، ترجیح هم بگم سنتی. از همین خاطر حضور خانم‌ها در عرصه‌های مختلف کمی دشوار هست. یعنی شاید شما بتونین به عنوان یک خانم در عرصه‌های مختلف تحصیل بکنین، در رشته‌های مختلف تحصیل بکنین، ولی الزاماً در همون رشته‌ها نمیتونین در هرات کار بکنین.
اما خود شما اکنون عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات هستید مهناز جان.
حقیقت اینه که خب من به نحوی ساختار شکستاندم. من کسی بودم که فکر کردم هر آنچه که فکر کنم درست‌تر باید انجام بدم، نه آن چیزی که میخواهم به من تلقین بکنن. خب رای خود را انتخاب کرده بودم، درسایی که خواسته بودم بر استراغت تحصیل کرده بودم و زمانی که وارد کار در عملیات جوانان اطلاعات و فرهنگ شدم هم چالش ها دیدم و حقیقت اینه که حضور ما در این پوزیشن بسیار با سختی بود و در همون ابتدا کار فوق العاده دشوار بود و خوشبختانه این دشواری ها همه پشت سر گذاشتم.
با چه ابزارهای توانستید بر این چالش ها فائق بیایید؟
حقیقت اینه که سالها هست در بخش های فرهنگی و مدنی در هرات کار کردم. حمایت های خود با در بین دوست ها کسب کرده بودم و کسانی بودن که در واقع من کار تایید می کردم. زمانی که در عملیات جوانان در همه ابتدا با مشکلات برخوردم و دوست ها در کنار من بودن، نه به عنوان کسانی که بخوان پارتی ما باشن، بلکه به عنوان کسانی که فعالیت های من و وظایف های من تایید می کنم کنار من بودن و این قوت فرض زیادی برای من می داد و این اعتماد به نفس باعث می شد که مشکلات خیلی جدی نگیرم و در صدد ضعف نباشم و در واقع حراسی نداشته باشم از اینکه کار میکنم، به خاطر اینکه همه ابتدا که من شروع به کار کردم تعداد زیادی از جوانان پسر با من مشکل داشتن و این کاملا مشخص بود که این مشکل به خاطر جنسیت من هست و از این خاطر برای خود او روحیه میدادم و او فضا رو ایجاد میکردم که به اساس نصیحت های خود رو کار بکنم، نه به اساس خواسته های یک عده مشخص. از همین خاطر خودم فکر میکنم تا به الان او چالش ها رو پشت سر بگذارم و تا حد خود خودم موفق ببینم.
خب شما از دستاورده که نصیب خودتان شده صحبت کردین مهناز جان. در 12 سال گذشته افغانستان شاهد دستاوردهای مشخص در بخش زنان هم بوده، اما برخی زنان میگن که این دستاوردها مثلا در بخش‌های سیاست و صحت و تجارت بیشتر و چند کلان شهر محدود مانده و زنان هنوز در روستاها مثلا دچار مشکل‌های گوناگون اجتماعی فرهنگی هستند. موافق هستین؟
حقیقت اینه که باید واقعیت‌ها در نظر بگیریم. اگر میگیم زنان فقط در چند تا کلان شهر در افغانستان وضعیت نا در نظر گرفته شده و در پوزیشن‌های مختلف دارن کار میکنن، بین واقعیت رو هم در نظر بگیریم که چند تا خانم هستن که ندیده گرفته شدن. به نظر من تعداد زیادی از خانمایی که ما میشناسیم و دارای او قدرت رهبری و او ظرفیت برای کار در اجتماع در سطح کلان هستن، اونا اکثریت اینا دارن در بخش های مختلف کار میکنن. حالا شاید جایی کار میکنن کمتر از اون وضعیت اونها هست، اما به هر حال برن که در سیستم هستن. و اما این که در به خانم هایی که در روستاها و در دهات هستن، در ولسوالی ها هستن، کمتر توجه میشه. این فکر میکنم بیشتر ارتباط میگیره به پلان های انکشافی. ما میبینیم در کل عرصه ها به ولسوالی ها و به به شهرهای کوچک کمتر توجه میشه و مسلماً تبعات او این هست که خانم‌ها که باز همیشه با مشکلات مواجه بودن کمتر مورد توجه قرار بگیرن. از همین خاطر تعداد کمتری از اونا هم می‌بینیم که وضعیت خود رو تقویت کرده باشن و تعداد کمتری از اونا هم می‌بینیم که در بخش‌های مختلف شروع کنن به کار و حرف برای گفتن داشته باشن. اگر ما توجه مشخص در بخش‌های اقتصادی، در بخش‌های اجتماعی به ولسوالی‌ها و اطراف داشته باشیم، مسلماً می‌تونیم ظرفیت‌های زنان در بخش‌ها هم کشف بکنیم و از آنها در عرصه‌های مختلف استفاده بکنیم که متأسفانه کمتر توجه شده در کل به این بخش‌ها.
مهنازیان، چه چیزی به شما امید می‌بخشه که افغانستان دیگر به عقب بر نمیگرده و حرکت می داشته باشه رو با جلو؟
ما هستیم و تا زمانی که باشیم مسلمان اجازه نمیدیم که دستاوردهایی که در طول 12 سال مشخص داشتیم به راحتی به فراموشی گذاشته باشه و به راحتی زیر سوال قرار بگیره. تا هفته‌ها مبارزه خود خود میکنیم برای که ادامه بدیم همین روندی که آغاز کردیم. درست کاستی‌های زیادی وجود داره در فعالیت‌های ما هم، اما با همه مشکلاتی که در گذشته داریم زمانی که امروز مقایسه میکنیم واقعا نفهم میکنم که دستاورده فوق العاده زیادی داشتیم در رحمه مختلف به خصوص دانان اینا قابل چشم پوشی نیست.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تنهاش نم تنها آسود از غوها شدم، از بس که خوردم خون دل جون هاش از اما شدم. تنها شدم تنها آسود از خواه شدم، از بس که